بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز 21 شهریور 1403 چهارشنبه است. غزل 478 از دیوان حافظ هستیم. نوش کن جام شراب یکمنی، تا بدان بیخ غم از دل برکنی. دل گشاده دار چون جام شراب، سرگرفته چند چون خم دنی. چون ز جام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از خیشتن لاف منی. سنگسان شو در قدم، نی همچو ابر یا همچو آب، جمله رنگ آمیزی و تردامنی. دل به می در بند تا مردانه وار، گردن سالوس و تقوا بشکنی. خیز و جهدی کن چو حافظ، تا مگر خیشتن در پای معشوق افکنی. از غزل‌های ساده و متوسط دیوان حافظه. البته برخی از پژوهشگران گفتن این احتمال اینکه این غزل از حافظ باشه کمه و اصلا نپذیرفتن که این غزل از حافظه. یکی از دلایلش هم اونه که خیلی ها توی ذهنشون اون حافظ آرمانی و ایدئال رو دلشون نمیخواد بیارن پایین و در سطح سرودن یه همچین غزلی بیارنش پایین. حافظی که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست و نمیدونم قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکند، دیگه همچین غزل متوسط و ضعیفی دلشون نمیخواد حافظ سروده باشه. هرچند هرچه به زمان حافظ نزدیک میشیم، این غزل تو نسخه های کمتری وجود داره. یعنی تو نسخه ها رو وقتی بررسی میکنیم، هرچی میریم به زمانه حافظ میبینیم این غزل دیگه داره هی حضورش تو نسخه ها کمرنگتر و کمرنگتر میشه و این دوتا دلیل باعث میشه که برخی از بزرگواران و پژوهشگران میگن که این غزل از حافظ نیست. ولی خب وقتی به طور کلی به غزل نگاه کنیم، یک مضمون پرتکرار که اتفاقا حافظ هم خیلی پربسامد ازش استفاده کرده و اون اینه که چرا شراب بنوشیم. فواید شراب نوشی رو تو این 5-6 تا بیت گفته. اگر تا الانم این حدود 200 تا غزل که با هم خوندیم و متوجه نشدید چرا باید شراب بنوشیم، امروز دیگه متوجه میشیم. ببین قشنگ متوجه، مثلا مثل این فیلم های سینمایی هست ها، میخوای مثلا تبلیغ کنن یا مثلا یه داروی یه چیزی، تبلیغاتش چجوریه؟ اگر میخواهید دلتان باز شود، اگر میخواهید بیخ غم از دل برکنید، اگر میخواهید از منیت و غرور رهایی یابید، اگر میخواهید از ریا و تزویر و سالوس میدونم خلاص شوید و در نهایت به معشوق برسید، بفرمایید این غزل حافظ را بخوانید و جام شراب یکمنی بنوشید. یعنی کل 5-6 تا بیتش تبلیغ شراب یکمنیه. خب حالا بریم به غزل بپردازیم، دیگه کامل متوجه میشید دیگه. حالا من دیگه امروز وارد این مباحث نمیشم که این شراب مثلا در دنیای عادی و مادی چه معنایی داره، در دنیای عرفان و معنا و نمیدونم معنویت چه معنایی داره، دیگه اینا رو انقدر گفتیم دیگه همتون حفظید. ولی در نهایت ما به طور کلی میگیم هر کی هر چی دلش خواست برداشت کنه. مبارکتون باشه. نوش کن جام شراب یکمنی. یکمنی و غزل قبلی هم داشتیم. چی گفت؟ گفت صبح هست و ژاله میچکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یکمنی. من توی غزل قبل میگم غزل قبل، منظورم غزل بعده. حالا دوستانی که مثلا الان میرن فایل 478 رو گوش میدن، بعد میگه خب تو غزل قبل گفته، بعد میره 477 رو گوش میده، بعد میگه اینجا که نگفته. چون ما داریم از آخر میایم، چون اینا خیلی پیام میدن و میپرسن، چون ما داریم از آخر میایم، وقتی میگم غزل قبل میشه غزل بعد. ولی الان میگم تو غزل 479 دقیقا تو بیت اولش بود، برگ صبوح ساز کن و جام یکمنی بده. و من اونجا توضیح دادم این من واحد وزنه و اغلب ما من رو 3 کیلو میشناسیم. چون من تبریز، یعنی من 3 کیلویی من تبریزه و چون تبریز گذرگاه بازرگانی ایران بوده، از همون تاریخ تو کل ایران من رو حدوداً 3 کیلو فرض میکنن، ولی من توی شهرهای مختلف متفاوته. مثلا من اصفهان یا من شاه اصفهان که میگن 6 کیلوه، من ری 12 کیلوه، و هرچی به جنوب میریم این من وزنش بیشتر میشه، یه جایی میرسه 25 کیلو، 45 کیلو غیره. ولی برخی بزرگواران میگن من حافظ 835 گرم بوده، یعنی من شیراز، یک من شیراز کمتر از 1 کیلو بوده. ولی اونجا هم توضیح دادم، اینجا هم بگم، وقتی میگه یک من، اصخایی میکنم، اغلب موارد معنای زیاد داره، یعنی میخواد اغراق کنه، یعنی بگه زیاد بنوش. جام شراب یکمنی یعنی شراب زیادی، شراب پر، یه لیوان کوچولو نه، یه پارچه بزرگ، یه چیز زیادی. حالا جام شراب یکمنی رو بخوری چه اتفاقی میفته؟ بیخ غم از دل برمیکنی. بیخ یعنی ریشه. هنوزم میگیم مثلا ما در مورد دندونم بیخ میگیم، در مورد درختان و گلها و غیرم بیخ میگیم. این نکته ای تو بیخ وجود داره، اینه که وقتی یه گلی رو، درختی رو یا هر چیزی رو وقتی نوکش رو میزنی، چون ریشش توی خاکه دوباره رشد میکنه. دوباره اگه میخوای کامل از بین ببریش باید چیکار کنی؟ باید از ریشه در بیاری. غم هم همینطوریه. شما وقتی تو دلتون یه غمی دارید، آره امکان داره با دوستت بری پارک دور بزنی، نیم ساعت، یه ساعت، 2 ساعت غمت رو فراموش کنی، بلنشی بری خرید درمانی برای خانوما، نمیدونم خانوم درمانی برای آقایون، به هر حال یه 2-3 ساعتی حالا گیرم که حالا احوالت عوض شد. ولی در نهایت چون علت اون غم از بین نرفته، اون غم دیگه ماندگاره. و اینطور هم نیستش که شما فکر کنید خب دیگه تموم شد و باید بری یه علت اساسی، علتشو پیدا کنی و یه درمان اساسی و ریشه ای. خیلی وقتها ما درمانهایی که برای غمامون داری موقتیه، مثل مسکنه، مثل استامینافنه، حالا یه ساعت، 2 ساعت، یه روز سفر بری، یه هفته. ولی خبر بعد اینه که خیلی از غما نه با سفر، نه با هزار، نه با رفاقت، نه با خیلی چیزای دیگه از بین نمیره. حالا اینجا حافظ میاد یه اغراق خیلی بزرگ در مورد شراب میکنه و میگه جام شراب یکمنی بیخ غم رو از بین میبره. و هممون میدونیم این یه اغراقه. شراب هم مثل بقیه درمانهای موقتی یه درمانه سطحی، موقتی، 1 ساعته، 2 ساعته، 1 روزه و دیزه. ولی میخواد حالا از این بگه که چقدر این موضوع خوبه، چقدر مهمه و چقدر ارزشمنده و حالا مزایای شراب. ولی خب دیگه از من به شما نصیحت، برید بیخ رو چیز کنید. بعد این بیخ توی شعر ادبیات فارسی در مورد غم فقط به کار نمیره. ما بیخ خوشی هم داریم، بیخ طرب هم داریم. مثلا یه جایی سعدی میگه خوش شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست. البته ببخشید دوستخواهی میکنم، فکرم بر سعدی. آره، تا در آن آب و هوا نشو نمایی بکنیم. نه حافظ، آره، یا سعدی از اون قشنگتر میگه خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم، غریبه رو بریزم دور، بیخشونم بکنم، یعنی دیگه دورور من آدم غریبه نباشه، در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست. این خودش به نظر من یه درمان خیلی عمیقه که آدم اون اغیار رو، نه به معنای دشمنا، به معنای هر کسی که حرف دلش با حرف دل من یکی نیست. ما زبان همدیگر رو بلد نیستیم، حرف همدیگر رو نمیفهمیم. بعد خیلی جالبه که این خودش این واقعا برعکس توصیه حافظ، توصیه سعدی به نظر میاد خیلی عمیقه. خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم، در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست. حالا این بالاخره یکی از اولین توصیه های حافظ اینه که نوش کن جام شراب یکمنی تا بدان بیخ غم از دل برکنی. دل گشاده دار چون جام شراب، سرگرفته چند چون خم دنی. دل گشاده داشتن برای جام شراب این شکلیه که خانم اصلانی لیوان تو بده ببخشید. آره اب ندارم، حواسم هست. جام های شراب تقریبا این شکلیه، یک قاعده کوچولو دارن، بعد یه جایی قاعده کاملا بزرگ میشه، بعد دوباره این دهانه تنگ میشه. دل گشاده داشتن برای جام شراب شبیه اینه، یعنی دلش ببینین وسطش بازتره، هنوزه این جام شراب، کوزه ها، خمره ها همه این شکلی هست. حالا تو دنیای مدر دیگه لیوان و پارچه این شکلی شدن، یعنی از قاعده شون تا اون دهانه شون تقریبا یکسان و یک اندازه از پارچه، لیوانا، همین قمقمه ها، بطری ها. ولی این خاطرتون بیاد تا چند وقت پیش حتی پارچه هم این شکلی بود، یعنی یک جای پهنتری داشت که وسط اون پارچ بود و دهانه تنگتری داشت، اتفاقا برای ریختن اونا راحت تن بود. توضیح میدم چرا این اتفاق میفته. برعکس قابلمه ها، اون دیگا یادتونه، این کفش پهن بود و بزرگ بود، بعد دهانش تنگ بود. این برای اینه که اگر توش خورش میذارید بخار کمتر رد و بدل بشه و اون راحت توش قل بخوره، و اگر برنج میذارید به قول اون دوست بزرگوارمون تهدیک به همه برسه. و در مورد جام ها و خمره ها هم همینه. یکی اینه که حالا توی ابیات بعدی هست، وقتی در مراحل شراب سازی وقتی در خمره رو باید گل میگرفتن که هوا رد و بدل نشه، این گل گرفتن یه دهانه نازک خیلی ساده تره تا مثلا یه کاسه بزرگ که دهانش بازه. میخوام بگم اینا رو فراخور اون کاربردی که داشته اینطوری طراحی کردن. الان معیارها برگشته فقط به زیبایی و یه مقدار اون بعد کاربردی از بین رفته. به خاطر این مثلا از تو قوری ها میخوای چای بریزی همش میریزه روی سینی و روی کابینت و اینا. چرا؟ چون اون طراحی سنتی از بین رفته، خوشگلتر شده ولی کاربردی‌تر نشده. این حالا مثلا حالا در نظر بگیرید با اون قوریایی که خیلی لوله تنگ و خوشگلی داشت و خیلی تو سنت ها. این کاربردها تو گذشته خیلی مهم بوده، هرچند زیبایی خاص خودش هم داشته. حالا در نهایت دلگشاده دار چون جام شراب، یعنی دلتو باز کن مثل جام شراب که اون وسطش پهنه. حالا در مورد آدمیزاد دلگشاده داشتن چیه؟ این دقیقا برعکس دلتنگیه. یک بخشی از دلتنگی های ما به خاطر اون چیزاییه که نداریم، یعنی هر کمبودی توی دل ما اثر داره. حالا یه کمبودهایی هست که ما اصلا نمیخواستیم اونو داشته باشیم، اصلا تو ذهنمونم نبود، بعد یهو یه خری مثل شکری میاد میگه که ببین خانم ارجمند، به نظرم مانتوی سرمه‌ای به تو خیلی میاد. اینم کک میفته توی کجاش؟ بعد میفته. حالا تنبون چیز بعدی نیست، به ترکی یعنی شلوار، خیلی چیز بعدی هم نیست، ولی حالا میاد. بعد میگه بیاد برم مانتوی سرمه‌ای بخرم. شکری گفت مانتوی سرمه‌ای بدم بدوزم. حالا یه چیز اینو شاید یه ماه بعد دو ماه بعد بهت برسی، ولی اگه من بیام به تو بگم ببین شما نمیدونی مثلا توی دبی مردم تو اون برج چی چیه؟ خلیفه تو طبقه چلوم چی واحدایی دارن، این دیگه مانتو نیست بری بدوزی. این یه غمی تو دلت میشه که چرا من توی برج خلیفه تو لاکچری ترین شهر جهان زندگی، این میشه یه غم. چرا؟ چون تو یه چیزی رو نداری. الان هم که دنیای فضای مجازی و دیجیتاله، قدیم من تنها میدونستم خواهرم چی داره و برادرم و جاریم و برادرشوهرم و خواهرشوهرم. دیگه خارج از این دایره بقیه روستاییایی بودن که از ما بدبختر، همه توی یه سطح بودیم. نهایت یه اربابی بود که یه ذره زندگیش فرق داشت، که همه قبول کرده بودن اون اربابه، ماها مثل اون. ولی الان شما این سفر رو اسکرول میکنی، چه زندگی هایی، مردم چه سفرهایی میرن، این ملت ببین، خونهشون رو ببین، ماشین بچهشون رو ببین. بعد میشه اینطوری. و من اغلب مراجعین و آدمایی که باهاشون صحبت میکنم دردشون همینه، که چرا زندگی من شبیه زندگی دیگران نیست، چرا بچه من شبیه بچه دیگه، شوهر من شبیه شوهره، حالا بچه و اینا دیگه خودت زایدی نمیشه کاریش کرد. آخه این کی بود من باهاش ازدواج کردم؟ تقصیر مامانم بود، تقصیر بابام بود، تقصیر دختر خالم بود اینو معرفی کرد، من بچه بودم، خاک بر سرم، ببین ملت چه شوهرایی کرد. و و این میشه یه غمی که دل تو رو یه جوری فشار میده. و اصلا خیلی جالبه ها، میدونی چیه؟ غمای خودساخته است دیگه. این غمها هویت ندارن، واقعی نیستن، این مجازیه. ولی اینجا که خانم ارجمند نشسته هنوزم دستمالش دستشه، میگه من تو عمرم تب نکرد، این غم واقعیه، من تب داشتم، من دو هفته نمیتونستم از جام بول، این درد واقعیه. ولی میخوام بگم یه جاهایی یه دردایی رو خودمون برای خودمون میسازیم، بعد خودمونم میتونیم اونا رو عبین آنفولانزا گرفتی، سرما خوردی، عفونت، باید وایسی، دارو تو بالاخره مراحلش طی بشه، درمانها بگذره. ولی وقتی غمی که خودت برات خودت ساختی، یه چیزی رو اینقدر برای خودت بزرگ کردی که شد افتاده به جونت، بلای جونت شده، خودت هم میتونی اونو رها کنی. چجوری؟ دل گشاده دار چون جا، بیای دلتو باز کنی. دلتو باز کنی دو تا تعبیر چیز داره. یه دونه اونجایی که سیاوش کسرایی میگه به من گفتی که دل دریا کنه ای دوست، خانم هایده و آقای شجریان هم خدا رحمتشون کنه خوندن و خیلی خواننده های دیگه اینو خوندن، به من گفتی که دل دریا کنه ای دوست. دل و دریا کردن، دلت اینقدر بزرگ باشه که هر چی اومد توش حل بشه و رنگ آب دلت عوض. شما برو یه شیشه آب لیمو بریز تو آب، رنگش عوض نمیشه. برو نمیدونم چی بریز، آلبالو بریز، برو هر چیزی. به قول شاعرای ما، با سگ افتادن یه سگ تو دریا، دریا نجس. حالا ولی تو این بطری دو تا قطره با قطره چکون، مثلا از همون شربت آلبالو بریز، رنگش یه بخشی از دل بزرگ کردن اینه. اینقدر دلت بزرگ باشه که هر غمی، هر رنجی، هر نبودنی، هر نداشتنی اومد، تو برات مهم نیست. توی یه کتابی میخوندم الان یادم نیست، میگو وقتی باد میوزه گرد و خاک جا به جا میشه، کوه هرگز از جاش تکون و کوه باشی. که باد که میاد، که تو زندگی همه میاد، تو اون گرد و خاکه نباشی که میافتی به جنب و جوش، اون کوهه باشی که تغییر سخته. به علاوه اینه که تمرین میخواد. ببینید ما به دنیا آمدیم حتی راه رفتنم بلد نبودی، اینقدر دستمونو گرفتن، هی افتادیم، هی دستمونو گرفتن، هی افتادیم، هی تاتی تاتی کردیم در و دیوار. راه رفتن رو هم که به این سادگی امروز ما یاد گرفتیم، زندگی کردن رو باید یاد گرفت. واقعا اینطور نیست که من اندی هر کسی از نزد خودش بلد باشه، نه، ما جویدن هم بلد نبودیم. حتی ما حتی حرف زدنی که الان من اینجا نشستم این بلبل دارم برای شما صحبت میکنم و بلد نبودی. حالا در نهایت میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که دلگشادگی ما مثل جام شراب بر وابسته به اینه که این غم و رنج های ساختگی رو از بین ببریم. و یکی از راه هایی که حافظ میگه همین شرابه و هر کس هم شراب خودش رو تو زندگی پیدا کنه. منی که اینجا در خدمت شما نشستم هزار غلط تو زندگیم کردم ولی شراب نخوردم. حالا این یه قلم و دیگه، ولی اتفاقی که افتاده اینه که شراب خودم رو تو زندگی پیدا کردم و اون چیزی که باعث میشه حال من بهتر بشه. خب دلگشاده دار چون جام شراب، سرگرفته چند تا چون خم دنی. خب سرگرفته برای خم دیگه مشخصه، وقتی شراب رو مینداختن سرش رو میپوشوندن، چون قدیما فهمیده بودن که به قول معروف هوا نباید بکشه، حالا چه شراب چه سرکه چه هر چیز تخمیر شدنی نباید اکسیژن واردش بشه، هوا بکشه. به خاطر این سرش رو خیلی با گل و با خیلی مواد مختلف خمیر میکردن، باید تو اون مدت اصلا هوا. حتی یه خمره هایی بود که دورش هم، چون بالاخره خمره ها از گل ساخته شده بودن، امکان داشت حالا با نفوذ کنه، دورش هم با قیر با گل با خیلی چیزا دورش هم حتی عایق میکردن که هیچ نفوذی پیدا نکنه. حالا سر گرفته در برای خم معنای همون پوشیدگی سره، ولی برای انسان چی؟ چند تا معنی شارحین حافظ برای سر گرفته داره. حالا قبل از اینکه اینقدر میز و صندلی نبود و هممون رو زمین میشستی، اگه شما ناراحت بودی چه جوری میشستی؟ آفرین، دو زانو میشستی، سرت هم اینطوری میگرفتی لای دستات. این حالت یه آدم غمگین و ناراحته. سر گرفته یکی از معانیش برای انسان همینه. ای خدا با این بدبختی ها چه کنم. برای یه معنی دیگه ای که گفتن برای سر گرفته اینه که مثلا کسی که سردرد داره و سرشو میبنده، مثلا دستمال میبنده. حالا چیزای دیگه ای هم گفتن، مثلا سرزنش کردن، نمیدونم فکر و خیال زیاد کردن، حالا هر کدوم از اینا شاید بخوره. بعد چون خم دنی، خم همون خمره است، همونی که تو شراب درست میکنن، دن هم یک نوع خمره است. خم دنی انگار یه نوعی خمره. مثل اینکه من بگم مثلا پارچ بلوری. پارچ یه چیزیه که توش مایعاتو جابجا می‌کنید. بلوری، چینی، نمیدونم سرامیکی، استیل و هر چیز دیگه. حالا این دن‌ها چه شکلی بودن؟ دن‌ها گویا از خمره‌ها بزرگتر بودن. این قاعده شون کفشون خیلی دیگه کوچیک بود، به قدری که اون رو توی خاک رو باز میکردن، توی خاک میذاشتن، این اطرافش رو میبستن، تهش رو انگار یه جورایی میپوشوندن، بعد مایه رو که توش میریختن، حالا سرکه، شراب، روغن. میدونید که برای نگهداری یه روش نگهداری هم در قدیم بوده، مثلا روغن میگرفتن میخواستن نگه دارن سال بعد، یه سال بعد، دو سال بعد هم، این یکی از روش ها بود. بعد دوباره سرش رو با گل و خمیر و غیره میپوشوندن. بعد این دنه چه شکلی میشد؟ خب حالا این رو در نظر بگیرید که این کفش خیلی کوچیکه، دهانش هم خیلی کوچیکه، یه بدنه پهن و بازی هم داره این خمره. یه ذره شبیه کبوتر میشد. کبوترها چجوری هست؟ یه سینه برجسته‌ای دارن، سینه کفتری، یه سر کوچولو، یه دنب کوچولو. بعد خیلی تو شعر ما این خمره های دن به کبوتر تشبیه شدن. یکی از زیباترین ابیاتش رو خاقانی گفته. خاقانی نوشتم یه جایی، هر که کبوتری کشد هم به ثواب در رسد، خیز و ببر گلوی دن کو کندت کبوتری. میگه برخی دن شبیه کبوتر، سرشو ببر، یعنی درشو باز کن، بیا خیرش رو به همه برسو. این به کبوتر تشبیهش خیلی جالبه. خب بعد میاد و این حافظ داره چی میگه؟ حافظ داره میگه سرگرفته چند چون خم دنی. بعد کلن این سرگرفتگی هم خودش یه موزلیه تو ادبیات ما، چون جاهای مختلف به چیزهای مختلف تشبیهش کردن. ولی در مورد شراب خیلی، به علاوه این که ببینید این ور تو مصرع اولش داره میگه دل گشاده دار، این ورم میگه سر. اولا که سر و دل و اینا چون اعضای بدنن تناسب دارن، دلتو گشاد کن، یعنی خوشحال باش، شاد باش، خندان باش، رنج نبر، قصه نخور، اینقدر به فکر بدبختیات نباش. سر گرفتم رنجور و سردرد و درد و مریضی و چیزای شبیه. بعد الان یه سوالی پیش میاد، خم سر گرفته است، یعنی سرش پوشیده است فقط به خاطر اینکه از اون شراب حفاظت کنه. ولی مثلا شراب میاد یه کارهای دیگه هم بکنه، باعث میشه تو حرف دلتو گوش کنی، حرف عقلتو گوش نکنی. یه جاهایی سرگرفته میاد معنای کسی که انگار همش به این دوگوله به قول آقای کابوسی اتکا میکنه. میدونی چرا من کارهای خوب میکنم کارهای بد نمیکنم؟ مثالا من نیستم، به خاطر اینکه عقلم میگه این کارا خوبه، این کارا بد. بعد چون همش هم میخوام شما به من بگید چه دختر خوبیه، چه استاد خوبیه، چه خانم خوبیه فلان، همش حواسم بود این نبین منو دارم کار بر، همش مواظبم که یه وقت یه نفر به من نگه مثلا این کار بدی کرد. همش دارم این از این عقلم، هی عقل دو تا چهار تایی، عقل معاش، هی دارم این کارا خوبه این بده، این خوبه این بده، همش این سرمه که داره کار کنه. ولی یکی از فواید شراب اینه که این دله میاد تو کار دیگه. تو نگاه نمی کنی خانم اصلانی الان من این کار رو بکنم، خانم اصلانی نگه این همه لیوان چرا لیوان منو گرفت، واقعا که خودش لیوان داره دیگه. به این فکر نمی کنم که آیا این کار من در نگاه و دید و داوری دیگران خوبه یا بد. و حواستون باشه این اصلا به این معنی نیست که من برام کارهای بد کنم و دیگه اصلا برام مهم نباشه که هر کی چی میگه ها، نه. ولی کلا نگاه دیگران رو از زندگی حذف کردن و کاری رو برای دیگران انجام ندادن، نه برای دیگر به معنی که دیگران دارن نگاه میکنن و قضاوت میکنن، آدم رها میکنه. یعنی بخش بزرگی از رنج‌های امروز ما در قبال زیستن برای دیگران اتفاق می‌افته. اگر من این مانتو رو 5 سال بپوشم، کم کم صداهای شما در میاد. تو چی همش اینو می‌پوشی؟ بعد من میگم خب این هنوز سالمه، مشکلی نداره، به نظر من زیباه. چقدر خسیسه، نمیره یه مانتو بخره. و من می‌بینم نگاه‌های دیگران، برم یه مانتوی بخرم مد روز باشه، امان از مد روزم که هفته یه بار تغییر میکنه. من برای خودم دیگه زندگی نمیکنم. یه چیز روانشناسی، پرسش روانشناسی، شاید قبلا هم تو کلاس ها گفتم، اینو بنویسید یه جا بعدا خودتون برید فکر کنید. اگه صبح بلند شید و ببینید 8 میلیارد آدم روی کره زمین نیستن و فقط تو یکی هستی و کل کره زمین برای توه، همه خونه ها، همه ماشین ها، همه باغ ها، ویلا ها، مغازه ها، کشتی ها، اتومبیل ها. خب صبح بلند میشی اولین کاری که میکنی چیه؟ کدوم ماشین رو سوار میشی؟ کدوم خونه، تو کدوم خونه زندگی میکنی؟ بسیاری از انسانشناسان، روانشناسان میگن آدمیزاد تو این شرایط حتی 24 ساعت هم نمیتونه زنده بمونه. ولی میخوام بگم صبح که بیدار میشی چقدر در انتخاب این که چی بپوشی، کدوم ساعت و دستت بندازی، چه ماشینی داشته باشی، تو چه خونه ای زندگی کنی، چه لباسی، چه رشته ای رو بخونی، چه کتابی رو بخونی، با کی حرف بزنی، با کی حرف نزنی، کدوم رستوران بری، چه غذایی بخوری و خیلی چیزهای دیگه وابسته به حضور دیگران، نگاه دیگران، نظر دیگران توی زندگیه. و سرگشادگی یه معنیش همین رها شدن از فکر و دغدغه‌ایه که خودمون برای خودمون و خیلی وقتها ما برای دیگران میسازیم. حواستون باشه یه جمله‌ای که به یه آدم میگید این خیلی بهت نمیاد، از نظر شما یه جمله ساده است. یا مثلا چرا یه عینک جدید نمیخری؟ این از نظر شما خیلی مؤدبانه و ساده است، ولی یه قوقایی درون یه آدم دیگه حواستون باشه. به هر حال دل گشاده دار چون شام جام شراب، سرگرفته چند چون خم دنی. یه جام این ربایی هم بخونم، حیفه که نخونم. کمال الدین اسماعیل بنده خدا توسط مغولا کشته شد، همین هم دوره حافظ تقریبا. یه جاهایی میاد و این حال بد خودشو به همین خم دنی تشبیه میکنه. دیدی که زناز بودم ای ماه زمین، گردان شده چون پیاله زان دست بدین. باز آی و کنون چون خم می بازم بین. من مثل خم میم، خونین دل و سرگرفته و خانه نشین. خمم تو خونه، گفتم خاکش میکنن نمیتونه بلند شه. ببین چه اوضاعیش شده این خم. بنده خدا همیشه حالش بده گویا در شعر فارسی. دلگشاده دار چون جام شراب، سرگرفته چند چون خم دنی. چون ز جام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از خیشتن لافه. یعنی جام بی خودی، یعنی جامی که سبب میشه تو دیگه به خودت فکر، یعنی جام هم که نه، محتویات درون جام. حالا جام بی خودی رطلی بکشی، رطلم مثل من واحد اندازه‌گیریه. این رطلم دقیقا مثل من اندازه های مختلف داره و این واژه عربیه با تی دسته دار می نویسن. و خیلی جالبه که بعضیا میگن این عربی شده واژه لیتره. لیتر، رطل. ببینید جای حروف فقط عوض شده، انگار به جای ل و ت و ر شده ر و ت و ل، برعکس شده. و این جور ساختارها تو زبان کاملا عادی و طبیعیه که کلمه ها جای حروفش تغییر میکنه ولی معنیش همونه. ولی خب اندازهش یه مقدار متفاوته، دقیقا مثل من. یه جاهایی کمتر از یک کیلوه، یه جاهایی بیشتر، یه جا. ولی این رطل یه جورایی تو شعر ما انگار برعکس من واحد کمیه. ببین من میگم جام سمنی یا جام یکمنی یعنی خیلی زیاد، ولی یه جاهایی میگم برو یه رطل بکش، انگار یه کمی هم از این بخوری. هرچند ابعاده بزرگه ها وقتی اندازش رو میگیری. بعد مثلا توی چون واحد عربیه، مثلا رطل بغدادی داریم، رطل مصری داریم، رطل شامی داریم، ولی در نهایت تو شعر انگار کمه. ولی یه جاهایی میان میگن رطل گران. گران یعنی سنگین، یعنی یه پیمونه، اون موقع دیگه میشه پیمونه بزرگ. حافظ خودش میگه راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوانی که با او رطل گران توان زد، یعنی یه جام خیلی بزرگ. ولی اینجا احتمال زیاد میخواد بگه رطل کوچیک. رطلی کشی هم کشیدن همونیه که ما الان میگیم سر کشیدن، نوشیدنه. ما الان واژه رو با سر کشیدن، مثلا این نوشابه رو سر بکش بره بالا، شربتو، ولی این سرش دیگه افتاده یا ما اضافه کردیم. قدیم کشیدن یا در کشیدن استفاده میشه، معادل همون نوشیدنه. چون زجام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از خیشتن لافه منی. خب ببین اگه یه کوچولو هم از این بخوری دیگه اینقدر لاف منی نه. من به علاوه یه مستریه، یعنی هر چیزی که وابسته به منه، یعنی خودخواهی، خودم رو دیدن، هر چیزی که وابسته به خودم میخوام، اینو من دوست دارم، من دلم اینطوری خواسته، من نظرم اینه، من نمیدونم فلان، من بهمان. بابا ول کنیم منو، هیچ خبری نیست. ای من میگه حالا این منو میخوای بذاری کنار، که دیگه داریم با هم متون عرفانی هم میخونیم، کلش چیه؟ همین قدم بذار روی خودت، روی نفست، رو انانیتت، غرور، خودبینی، خودشیفتگی، خودخواهی و هر چیزی که وابسته به خوده. کم زنی از خیشتن. لاف لاف هم که میدونید دیگه، وقتی یه چیز کوچولویی دارم ولی اونو بزرگ میکنم و ادعاهای بزرگ دارم. مثلا یه دونه کتاب خوندم، میگم من یه کتاب خونه قهارم. خب آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ چند وقت پیش، میگم چند سال پیش بود، یه وزیر فرهنگ و ارشاد توی مصاحبه رادیویی گفتن خب حالا یه کتابی معرفی کنید. بابا میگفتی اصلا غزلیات حافظ چی جایی نمی، هر چی فکر کرد هیچی به ذهنش. بعد داشت درباره این صحبت میاد، کتاب چقدر خوبه، من چقدر کتاب میخونم. گفت حالا برای شنوندگان ما یه کتاب معرفی کنید. و من جای تو بودم اصلا ذهنم هم قفل میکرد، میگفتم در زبان و ادبیات فارسی هیچ کتابی به قدر مثنوی آموزنده نیست. بابا این که دیگه کاری نداره، قربونت بشم. حالا ما میذاریم ایشالله اون لحظه ذهنش یاری نکرده، نه این که نه نه نه. ببینید بدبینید دیگه، بدبینید. ببینید
بدبینی خوب نیست.
آره بدبین نباشید، اون لحظه حالا ذهنش مشکل نکرد، اگر نه اون هزاران کتاب. این میشه لاف. لاف دقیقا ادعاهای بزرگ درباره داشته‌های
کوچیک.
حالا میای لاف معنی میزنی. حالا به هر حال هر کسی یه معنی داره تو بدن وجودش دیگه، بالاخره یه چیزایی میخواد دیگه، ولی اونا رو میای خیلی گنده میکنی. چون حالا میخواد بگه یکی دیگه از فواید شراب، چرا شراب بنوشی؟ اینه که غرور و خودخواهی رو عبی میبره. چون زجام بی خودی رتلی کشی، کم زنی از خیشتن لاف منی. سنگسان شد در قدم، نی همچو ابر یا همچو آب، جمله رنگ‌آمیزی و تردامنی. سال پسوند شباهته، مثل آیسان. آی توی ترکی یعنی ماه، و اسمی که آیسان اسم دختر میذارن یعنی شبیه ماه. بعد این سان خیلی جاها به کار میره، مثلا چه میدونم همینجا، مثل اینجا سنگسان،
آکسان،
دیوسان، مثلا خیلی تو فردوسی تو شاهنامه
علیسان،
استغفر الله ربی علی و علی
الکسان،
الکس علیس سانا
سان،
الحمدلله رب العالمین.
نه
احسان فرق داره، احسان یعنی نیکی و بخشش. سانی که تو آیسان هست، مثلا تایسان، آیسان، مایسان. حالا بگذاریم، ببخشید باشه، ولم کنید. سنگ سان، حالا این سنگ یعنی شبیه سنگ. یه سان دیگه هم داریم به معنای به این روشه، این روش و راه و مثلا اون چیزی مثلا میگیم از این سان، یعنی از این روش اینطوری، فارسیش عامیانش میشه اینطوری. حالا اینجا سنگ سان هر دو معنی رو میده، هم شبیه سنگ شو هم به روش سنگ، که جفتش حالا یه جوره سنگ سان شو. خب سنگ ویژگیش چیه؟ محکم، مقتدر، غیر قابل تغییر، نمیدونم خیلی ثابت و اینا. در قدم، قدم به معنای گامه، ولی در قدم اینجا یعنی تو این راهی که داری میری، در این قدم، نی همچو ابر یا آب. این بین ابر که این نسخه بدلش ابر یا آبه، خیلی بین مفسرین حرف ها داشته. بعد برگردیم مصرع دوم ببینیم چه ویژگی های جمله رنگ‌آمیزی و تردامنی. جمله که یعنی همش، آب یا ابر همش رنگ‌آمیز و تردامن. اول تردامن رو بگم، تر اینجا به معنای خیسه. یه تر دیگه هم ما داریم که هم با ته دستدار نوشته میشه، بعد اومده فارسی شده ته دو نقطه، همونی که تو تردست و ترار به کار میره، یعنی بریدن. تردست و ترار یعنی جیبور، یعنی کسی که میاد میزنه و میبره. بعضی ها گفتن این تردامن از اونه، یعنی کسی که دامنش انگار بریده شده. یوسف یادتونه پیرهنشو کشید و پیرهنش بریده شد. این پیرهن چاک بودن، دامن چاک بودن یا چیزهای شبیه این، یکم معنای ناپاکی و آدم خوبی نبودن و هوسباز و این چیزا داره. ولی تر دامنم اگه به معنای خیس باشه یعنی کسی که دامنش آلوده است دیگه. آلوده به چی؟ به هر چیز بعدی. باید خشک باشه، آسه بره، آسه بیاد، یقه پیرانت کثیف نشه. اون یزدیه که گفته بود پسر عزیزم همیشه سر به زیر باش. چرا؟ چند تا حسن داره. ببخشید جوکه ولی حالا خیلی بی رفت نیست. سرت پای ما، چون اول یه پولی زمین افتاده باشه اول کس که میبینه
تویی.
دوم هر کی رد میشه میگه چه پسر آقایی. ببین سر یکی که یقه پیرنت کثیف نمیشه. ببین یقه پیرنت نباید کثیف بشه. حالا این تردامنه یعنی انقدر آسه رفته آسه اومده که هیچ جاش چی؟ به هیچی آلوده نشده، به هیچ گناهی بهش. در نظرم داشته باشید دامن ویژه خانوم ها نبوده، دامن لباس مرسومی بوده که هم مردا میپوشیدن هم زنا. کاش برمیگشتیم به اون موقع. والا به خدا چه معنی داره مردا انقدر راحت تیشرت و شلوار بپوشن بعد ماها چیز باشیم؟ برمیگشتیم ها؟ داریم میشیم الحمدلله، ولی ما سوختیم این وسط آخه. آره آره، من همیشه میگم ای مثلا حرف از روسری و اینا میشه، به آقایون میگم، میگم شما هم سر کنید ما هم سر میکنیم، مشکلی نداره. شما هم دامن بپوش منم میپوشم، تو تیشرت میپوشی منم تیشرت میپوشم دیگه. اینم چیز منه، مغلطه منه. حالا قدیم همه دامن میپوشیدن خلاص دیگه، دعوا نبوده تو اینو بپوش، همه لباساشون شبیه هم بوده، تو خیابون راه میرفته خیلی متوجه نمیشد این خانومه یا آقا. خب حالا به هر حال، حالا این تردامن رنگ آمیزم یعنی آدمی که هر لحظه رنگ عوض میکنه، یعنی ریاکار و یه قلم دستشه میاد میبینه اینجا دارن میرخصن، میرخصه میره اونور همه دارن گریه میکنن، هر میرن تایلند، میره تایلند، خانومم تازه میاره، اگه همه برن کربلا اونم میره کربلا، مریضی میاره. حالا این رنگ آمیزه یعنی هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، گه پیر و جوان شد. حالا این خود رنگ آمیزم حافظ یه جا دیگه هم به کار برده، بنده خدا معشوقش خیلی، دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده، وعده میده دروغ، قتال وز، شمشیر رو از رو بسته میخواد من رو بکشه و رنگ آمیز، یعنی خیلی هم دروغ و غیره. حالا سنگ سان شد در قدم نی همچو ابر، جمله رنگ آمیزی. حالا به نظرتون ابر رنگ آمیز و تردامنه یا آب؟ ببین چیزهای مختلف گفتن، یکی گفتن ابر که اصلا رنگ به رنگ نمیشه، نهایت سفیده و خاکستری که اصلا اینا رنگ محسوب نمیشن، خونسان. آره خانم شهرم نشسته اینجا متخصص هنر، مثلا رنگ اینا محسوب نمیشن. بعضیا میگن آبم خب رنگی نداره، درسته دو قطره هرچی توش بیفته رنگش عوض میشه ولی در نهایت رنگی نداره. و مثلا بعضیا گفتن ابر بهتره چون ابر بالاه سنگ پایین، سنگ سان ابر. بعضی گفتن نه آب به خاطر اینکه هر رنگی رو میپذیره و تردامن، آب که تردامن نیست، آب کلن جملگی تریه ولی ابر تردامنه. خیلی اختلاف هست، حالا هر کدوم شما دوست داشتید بگیرید، حال کردید همچو ابر یا همچو آب. سنگسان شد در قدم نی همچو ابر، جمله رنگ آمیزی و تردامنی، دل می در بند تا مردانوار، گردن سالوس و تقوا بشکنی. آه دل به می دربند، دل رو در چیزی بستن یعنی علاقه زیاد به اون چیز داشتن. مثلا من دل در گروه مثلا خانم خلیلی دارم، اون یعنی عاشق خانم خلیلی هم، هر کاری خانم خلیلی بکنه تایید میکنم، هر چیزی بگه گوش میکنم، جون عمش که گوش کنم، حرفش هم اصلا هم گوش نمیکنم ولی عاشقش هم، خیلی دوستش دارم چون زندگی کردن و بلده، هر کسی که زندگی کردن و بلده من دوستش دارم و واقعا ازش یاد میگیرم. این دل در گروه چیزی داشتن، علاقه داشتن، تبعیت کردن. و خب من وقتی دل در گروه شراب داشته باشم شراب میخورم و تاثیرات شراب رو ازش لذت میبرم و کیف میکنم. مردانه وار، مردانه هش خودش یعنی شبیه مردان، وار هم همینه، میتونست بگه اصلا مردوار یا مردان، مردانه، یعنی وار و ه هر دو میخواد یه شباهتی رو نشون بده. دوتاشو کنار هم آوردن تو ادبیات بهش میگن حشو، یعنی لازم نبوده هم وار بیاره هم ه. ولی بعضی ها میگن تأکیده، وقتی دوتا پشت هم میاد یعنی میخواد خیلی تأکید کنه، ولی در نهایت شاید هم حشو بشه. مردانوار مثل مرد. و به علاوه این که دل به می دربند تا مردانوار، گردن سالوس و تقوا. سالوس یه کلمه فارسیه گویا، ولی شکل و لباس عربی پوشیده، یعنی انگار میبینید قیافه شبیه کلمه عربی شده. خیلی کلمه ها اینطوری هست، لباس عربی پوشیدن، انگار ما میتونیم اینو چیز کنیم توی وزنی رفته، مثلا فاعول، نمیدونم فاعول یا یه چیزی شبیه این، وزندار میشه، وارد اوزان ثلاثی های مجرد و مزید میشه. ولی در نهایت گویا این فارسیه و مثل حالا برعکس کلمه های دیگه، ریا عربیه، تزویر عربیه، اینا همه عربیه، سالوس فارسیه. دقیقا معنای ریا و تزویر هم میگه، یعنی درویی. و تقوا، حالا تقوا فزاته چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. تقوا یعنی پرهیزگاری. آقا به من گفتن قند نخور، از این به بعد قند و شکر، بستنی و شیرنی و کیک، این تقواه، پرهیزه. هیچ چیز بدی هم توش، شما از هر چیزی بتونید تو زندگی تقوا کنی، حتی از حرف زدن، حتی از خوابیدن، حتی از خوردن، باز به نفعت ضرر نمی کنی. ضرر کردی بیا من درستش رو جبران میکنم برات. ولی از اونجایی که این سالوس و ریا وارد تقوا میشه و تو دیگه نمیتونی باور کنی که این تقواه راستی راستکیه، یا علی ظاهر برای اینکه بگن چقدر پسر آقایی هستی چیز میکنی، به خاطر همین تقوا توی زبان حافظ دیگه خیلی چیز خوبی نیست، چون همواره برای جلب رضایت خلق خداه، نه برای رضایت جلب رضایت خدا. اگه برای رضایت خلق خدای کار خراب میشه دیگه،
مثل زهد دیگه.
بله زهد اصلا معنیش یکیه، زهد، تقوا، پارسایی، پرهیزگاری، همه یکیه. خب حالا بیای اینو، این تقوا و سالوس و غیره رو تشبیه کرده به یه آدمی که تو اگر با شراب باشی میری گردن اونو میزنی و میشکنی. گردن سالوس و تقوا بشکنی. گردن یه چیزش، یه جا دیگه، یه چی دیگه هم به ذهن من و شما میاره، همون خم شراب که بعدش میخوان درست استفاده کنن چی کار میکنن؟ میان گردنشو میزنن، سرشو میزنن که حالا محتویاتش رو بیان استفاده کنن. یه چیز دیگه هم تو اون خم دنی که گفتم شبیه کبوتره، حالا میدونید میخوان استفادهش کنن چی کار میکنن؟ چجوری از تو اون چیز شیر آب که نداشته، اینو خم میکنن، یه چهار تا آجر اینطوری میذارن زیرش، گردنشو میزنن، دقیقا عین اینکه دور از جون میخوان گوسفندی بکشن، کبوتری، مرغی، چیزی بکشن، خمش میکنن، میذارن لای جدول، سرشو میزنن، بعد این قلب 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 خونش میزنه بیرون. این تصویرم به ذهنتون بیاد که گردن سالوس و تقوا رو بشکن. حالا چرا مردوار؟
نگاه مرد
کار سختیه.
مرد
نگاه
مردونه
داشتن،
مرد درآمد نداره، مردانگیه. آره اونم هست، هر دوش هست.
گروهی گذاشتن کنار، کار سختیه.
آفرین، به خاطر این که گردن سالوس و تقوا رو زدن کار دشواریه و کار هر کسی نیست. درسته آمدن واژه مرد اصلا در ادبیات ما، در فرهنگ ما، واقعیت اینه که زن هیچ جایی، چند وقت پیش دیدید که یه کارزاری ایجاد شد که این فامیلیا رو باید عوض کرد. اصلا تقی زاده مگه میشه داشته باشی؟ مگه تقی میتونه بزاه؟ میتونه؟ تقی زاده، نقی زاده، حسن زاده، حسین زاده. ببینید حتی در یک عملی که کاملا زنانه است توی فامیل گذاشتن میان اسم مرد استفاده میکنن و خیلی گفتن و کلی متخصصین جمع شدن، ولی یه فامیلی مثلا لیلازاد، این فامیلیه درستیه چون لیلا میتونه بزاد، و این اصلا برگرفته از این فرهنگ ماه که هیچ چیزی به مرد به زن نسبت داده نه، همه چی برای مرد هاست، آزادی برای مرد هاست، زاییدن هم دیگه برداشتن کردن برای مرد هاست. این یه دونه رو میذاشتید واسه ما بمونه تو رو خدا، این درد رو من کجا بگم. خب حالا اینم، این یکی از دلایلی که من اصلا ببین مثلا دیدید میگن این چه میدونم میخوام بگن حتی یه زن خیلی شجاعه، جسوره، خیلی مرده، خیلی زنه، آره، ولی اینو در نظر بشه این مرد یعنی مردانگی، یعنی شجاعت داشتن، حالا غیر از اون جنسیت. حالا چرا مردانه وار؟ برای این که واقعا کار هر بز نیست خرمن کوفتن، یه شجاعتی میخواد که تو خود واقعیت باشی، به دور از هر گونه ریا و هر گونه تزویر و هر گونه بتونی خودت رو زندگی کنی. خیلی از مردها هم این رو نمیتونن و خیلی از زنان هم نمیتونن و خیلی از آدم ها تو طول دنیا اومدن زندگی کردن و مردن ولی نتونستن خودشون رو زندگی کنن، همواره به رنگ جماعت. اصلا ما ضرب المثل داریم، خواهی نشوی رسوا، یعنی اصلا یه حسن و مزیت به کار میره هم رنگ جماعت شدن، ولی در نهایت این مردانه باید. و یه نکته دیگه، به خاطر اینکه شراب همواره چیز بد و مذمت شده ای بوده در فرهنگ ما بعد از اسلام، اگه کسی شجاعت اینو چیز میکرد که انگار داری خلاف جهت آب شنا میکنی و میری چی در بند دل در بند شرابی میذاری که همه جامعه میگه اخه پیفه زشته این کارو نکن، اون وقت دیگه تو خیلی مردی و مردانواری. دل به می در بند تا مردانوار، گردن سالوس و تقوا بشکنی، خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر خیشتن در پای معشوق افکن. یه خیز، بعد خیز و جهد، جهد کردن یعنی تلاش کردن. واژه جهاد هم خیلی جاها توی قرآن که اومده معنای تلاشه، بعد ها ما این واژه رو به معنای جنگ بیشتر به کار بردیم تا به معنای تلاش، ولی بیشتر معنای تلاشه. آقای جاهدی هم جا نشسته سر تکون میده تایید میکنه. آره خب، خیز برخیز، هنوزم ما این کار رو، این واژه رو به کار میبریم برای یه چیزی که عجله کن، مثلا میگیم بپر برو دوتا نون بخر بیار، این همین معادله خیزه، یعنی عجله کن، ما عجله داریم برای اینکه دو بپری بری مثلا دو تا نون بخری بیار، این خیزم یعنی عجله کن. ببین ای که 50 رفت و دیگه چیزی از عمرت نمونده، الان دیگه وقت اینی که حالا برم تحقیق کنم ببینم این روش، عجله کن، جهدی کن چو حافظ تا مگر خیشتن در پای معشوق افکن. نهایی ترین راه عاشقی قربانی شدنه، یعنی این اصلا مثال ها توی مثال های عرفانیه که میگه یه عاشقی میره پیش معشوقش میگه تو گفتی نمیدونم خونه نزدیک بابا مینا بخر، خریدم، گفتی یه شغل ثابت داشته باش، دارم، بیمه داشته باش، سربازی برو، نمیدونم این کارو کن، ماشین فلان، دیگه من چی کار مونده برا تو نکرده باشم؟ میگه تو هنوز جون تو برای من نهدادی. و این جان رو فدا کردن گویا این آخرین راه و نهایی ترین راه و مهمترین کار در راه عاشقیه، و اینکه باید خودت رو فدا و قربانی و زیر پای معشوق کنی، خیشتن در پای معشوق افکنی، یعنی دیگه نهایت ذلت و خاکساری و اینکه هر چی که تو بگی حالا در سطح متعالیش که دیگه منی وجود نداره، هر چی هست من قربانی کردم. ببین یه جاهای اون غروره اجازه نمیده که تو پای فلانی بیفتی، خیلی هم دلش بخواد من بهتر چه کسی. این هنوز اون معنه همون داستان مثنویه، هی میره در خونه معشوق دی کیه؟ منم نداریم، برو اینجا ما منم نداریم. بعد میره کلی رو خودش کار میکنه، میاد دوباره زنگو میزنه آیفون من کیه؟ میگه اینجا هم هر کی هست توی منی دیگه وجود نداره. این خیشتن در پای معشوق افکنی همون منیتیه که تموم شده و مردوار دیگه سالوس و تقوا ریاکارانه رو از بین برده و چون از جام بی خودی رطلی کشیده که از خیشتن دیگه لاف خیشتنی نزده. بعد دوباره تاکید کنم برای دوستانی که فایل صوتی رو میشنون، چهارشنبه هفته بعد که فکر کنم 28 شهریور ما کلاس نداریم، جلسه بعدی کلاسمون اولین هفته مهر ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. و سلام علیکم و رحمت الله.